آن شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. همچنان در روز چهارشنبه هستیم. 31 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت شما رو به شنیدن آخرین اخبار امروز دعوت میکنم با همکارم الهه روانشد که در استودیو همراه ماست. الهه جان درود بر شما.
درود بر شما. شب بخیر شنونده گرامی. یک روز پس از ورود پلیس به مقر سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، پلیس این کشور میگوید 6 تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق تحت تحقیق هستند. این 6 فرد که هویتشان اعلام نشده متهم به جرایمی از جمله مقاومت در برابر مأمور پلیس، تخریب اموال و ممانعت از اجرای رأی دادگاه هستند. گفته شده که این افراد بین 61 تا 73 سال دارند. حدود 1000 مأمور پلیس آلبانی بامداد سه‌شنبه برای بازرسی از مقر سازمان مجاهدین خلق وارد کمپ اشرف سه شدند، اما با مقاومت اعضای این سازمان روبرو شدند. مقاومتی که در نهایت یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. مأموران در جریان بازرسی از اردوگاه اشرف از جمله 96 کامپیوتر، 49 لپتاپ و مقادیر زیادی اسناد مکتوب ضبط کردند. این رخداد با استقبال مقامات جمهوری اسلامی همراه شده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند. سازمان مجاهدین می‌گوید این عملیات به درخواست تهران انجام شده. این در حالی است که آلبانی سال گذشته روابط خود را با تهران قطع کرد. خبرگزاری تسنیم امروز چهارشنبه از صدور کیفرخواست علیه نیروهای مسلح به دلیل بی احتیاطیشان در مقابله با حمله به شاه چراغ خبر داد. قوام کریمی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس به خبرگزاری تسنیم گفته است دستگاه قضایی و امنیتی کشور روز چهارم آبان ماه به دلیل آنچه که او آن را اغتشاشات نامید درگیر بوده و حراست از شاه چراغ در نظر گرفته نشده بود. این مقام مسئول گفته به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی ناشی از عدم اقدام به موقع نیروهای مسلح در شاه چراغ، پرونده در سازمان قضایی شکل گرفته و نیروهایی که به گفته او کوتاهی کردند تحت تعقیب قرار گرفته که منجر به صدور کیفرخواست برایشان شده است. در حمله به حرم شاه چراغ در شهر شیراز که روز چهارم آبان ماه سال گذشته رخ داد، به نوشته رسانه‌های داخل ایران 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. با گذشت بیش از 8 ماه از جمعه خونین زاهدان حسین علی میر صبح، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در مورد وضعیت این پرونده گفت هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده و افزود به علت نواقصی دادگاه نتوانسته است رأی نهایی را صادر کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علی میرصبح روز چهارشنبه در نشست خبری اضافه کرده که در پیوند با جمعه خونین زاهدان اکنون برای 11 متهم که تیراندازی آنها باعث مرگ افراد شده است پرونده جدید تشکیل شده است. فرمانده گارد ساحلی آمریکا که سرپرستی تجسس برای یافتن زیردریایی کوچک مفقود شده در اقیانوس اطلس را بر عهده دارد، بعد از ظهر چهارشنبه اعلام کرد که تنها برای 20 ساعت دیگر اکسیژن برای تنفس در این زیردریایی باقی مانده. این زیردریایی که حاصل 5 سرنشین با پوزش حامل 5 سرنشین است، در حالی که برای بازدید از بقایای کشتی غرق شده تایتانیک روز یکشنبه گذشته رهسپار عمق 3800 متری زیر دریا شده بود، در اقیانوس اطلس ناپدید شد. نافا و هواپیماهای کشورهای آمریکا، کانادا و فرانسه در عملیات تجسس شرکت دارند. روز چهارشنبه با شنیده شدن صداهایی در زیر آب، وسایلی برای ردیابی منشأ صداها مستقر شد، اما نتایج تاکنون منفی بوده. علاوه بر ناخدا، یک میلیاردر بریتانیایی، یک تاجر ثروتمند پاکستانی و پسرش و یک کارشناس تایتانیک سرنشینان این زیردریایی هستند. و روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیما از فروش مشروبات الکلی در سوپرمارکت ها به ویژه در مناطق ساحلی، جنگلی و تفریحی کشور خبر داده. روزنامه جامعه جمع روز چهارشنبه نوشته این روزها با جولان ساقی ها در فضای حقیقی و مجازی دسترسی به مشروبات الکلی به کمتر از 1 ساعت رسیده و برخی سوپرمارکت ها مشروبات آنها را ارزان خریده و گران می فروشند.
سپاس از اله روان شد برای بازگویی آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. آتنا فرقدانی در پی ضرب و شتم در زندان به بیمارستان منتقل شد. یک وکیل دادگستری میگوید قضای زندانیان سیاسی را مسموم میکنند. ایران در قعر رتبه بندی جهانی با شاخص شکاف جنسیتی، از میان 146 کشور جهان ایران در رتبه 143 قرار دارد.
مجموع رفتارهایی که تحت اون زنان به صورت کاملا قانونی منع میشن از توسعه فردی، اجتماعی، شغلی و سیاسی و اقتصادی خودشون، نوعی خشونت علیه اینهاست.
و پرونده عروس بازی در اوقاف، یک نماینده میگوید مجلس در توضیح خواستن ناتوان است. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. پس از ضرب و شتم آتنا فرقدانی در زندان قرچک به دست چند زندانی جرایم عادی، محمد مقیمی وکیل این زندانی سیاسی از انتقال موکلش به بیمارستان و بستری شدنش در بخش ICU خبر داده. این وکیل دادگستری همچنین گفته منابعی به او خبر دادن جمهوری اسلامی قضای زندانیان رو مسموم میکنه. در گفتگویی که با محمد مقیمی وکیل این زندانی سیاسی داشتم از وضعیت جسمانی او پرسیدم.
ایشون متوجه میشن قضاشون مسموم شده و اونم علتش این بود که گزارش هایی در چند ماه اخیر به من رسیده از طرف منابع معتبر و حتی برخی دیگر از موکلام که در زندان ها قضای زندانی ها مسموم میشه و به همین علت هم هست که برخی از اشخاص که از زندان آزاد میشن بعد از مدتی متاسفانه فوت کرده و به همین علت وقتی متوجه شدم که ایشون با خوردن یکی دو وعده اول حالشون خوب نیست، وضعیت جسمانی خیلی وخیمی دارن، گفتم که این میتونه در مورد ایشون هم اتفاق بیفته و بعد از اون ایشون از خوردن غذای زندان خودداری کردن. ایشون میره بوفه غذا بخره، چند زندانی جرایم خطرناک به ایشون حمله میکنن و ایشون رو میزنن، ضربه به سرش وارد میکنن، چشش همینطور یه مقدار زیر چششون کبود میشه، بعد ایشون دیگه نمیتونه از بوفه هم غذا تهیه کنه و نهایتاً به نوعی وارد غذای ناخواسته میشه و در نهایت ایشون حتی آب هم نمیخوره که بعد وضعیت کلیه ایشون به هم میریزه و نهایتا وقتی که میبینن به این حد هست منتقلش میکنن بیمارستان. آخرین خبری که بود یکی دو ساعت پیش به من خبر دادن که ایشون منتقل شده به ICU و به شدت تحت مراقبت CT scan و همه آزمایشات داره روش انجام میشه. پزشکان گفتن ما نمیتونیم نظر بدیم تا آزمایشات مشخص بشه، فقط میتونم بگم که کلیهشون ممکنه آسیب ببینه، حالا ما باید منتظر نظر پزشک باشیم.
آقای مقیمی، اشاره کردید که غذای زندانیان در ایران مسموم میشه و حتی برخی از زندانیانی که آزاد میشن بعد از چند روز جان خودشون رو از دست میدن، به علت همین مسمومیت ها میتونه این اتفاق براشون بیفته، میشه بیشتر توضیح بدید؟
اول من اینو بعد اشاره بکنم که این چیز تازه‌ای نیست ولی تشدید شده. من قبلا هم موکلایی داشتم که وقتی از زندان آزاد میشدن یه بیماریهایی برشون ایجاد میشد و وقتی که به دکتر مراجعه میکردن میگفتن که خب این ناشی از یک نوع مسمومیت که یه آسیب هایی میزنه، یه بیماری هایی به وجود میاد که طولانی بود، حالا من تخصص ندارم دقیقا اسم اون بیماری ها رو بگم، ولی موارد معدودی من دیده بودم در برخی از موکلانم. منتها الان بیشتر شده، یعنی اگر اون موقع بیمار میکرد الان علاوه بر بیماری میتونه منجر به قتل هم بشه، منجر به فوت شخص هم بشه. مواردی رو ما میبینیم، من مواردی رو در مورد موکله خودم زمانی که ایران بودم دیدم. الانم منابعی موثق از داخل زندان ها، یعنی از خود پرسنل زندان ها و برخی از دادگاه ها که من نمیتونم نامشون رو فاش بکنم، به من به اطلاع دادن که این مسمومیت متاسفانه صورت میگیره.
پس مسئولیت جان این زندانیان با چه کسیه؟
به طور کلی مسئولیت جان یک زندانی، حالا چه سیاسی چه عادی، بر عهده سازمان زندان ها که سازمان زندان ها زیر مجموعه قوه قضاییه است. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ما تفکیک قوای واقعی رو نداریم، رئیس قوه قضاییه رهبر تعیین میکنه، قوه قضاییه و زیر مجموعهاش هیچ استقلالی ندارن و اونجا حاکمیت قانون وجود نداره، ما این مسئولیت رو به طور سلسله مراتب میتونیم تعمیم بدیم به سمت بالا تا برسه به خود آقای خامنه ای که رئیس قوه قضاییه رو تعیین کنه، یعنی از زندانبان، قاضی که دستور بازداشت میده، تا رئیس قوه قضاییه و خود آقای خامنه ای مسئول هستند. این به طور کلی. اما وقتی که جمهوری اسلامی یک زندانی سیاسی رو عمدن میفرسته در زندانی که جرایم عادی هست و زندانیان جرایم خطرناک وجود دارن، در واقع به طور عمدی میخواد زندانی اونجا در معرض خطر باشه، بهش آسیب برسونن. اینجا دیگه عمده، کما اینکه سال 93 بود همین خانم سرقدانی رو آقای صلواتی دستور داد منتقل کنن از زندان اوین به زندان رجایی شهر در واقع در قرچک ورامی. من بهش گفتم اونجا رفتارو بد خطرناکه، و اصلا همینه، من همینو میخوام، یعنی حتما به من گفت. و الانم خبر دارم دادیاری که ایشون رو بازداشت کرده بهش گفته که فکر می‌کنی میفرستمت اوین، نه من میفرستمت قرچک تا حسابتو برسن. پس اصلا اینجا عمدی وجود داره که میخوان اینا آسیب ببینن.
محمد مقیمی وکیل دادگستری و وکیل آتنا فرقدانی میگوید جمهوری اسلامی قضای زندانیان سیاسی رو مسموم میکنه که این باعث میشه بعضی هاشون بیماری بگیرن و حتی منجر به مرگ بشه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ایران امسال هم یکی از بدترین رتبه ها رو در شاخص شکاف جنسیتی در جهان داره. تازه ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی بیانگر اینه که از میان 146 کشور جهان نام ایران در رتبه 143 قرار گرفته. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر میشه. در گفتگو با فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی به این موضوع پرداختم.
شکاف جنسیتی با واحدی تحت عنوان شاخص شکاف جنسیتی یا نابرابری جنسیتی تعریف میشه که معیاری برای اندازه‌گیری اختلاف جنسیتی هست که در یک جامعه وجود داره. به عبارت دیگه اینکه یک فرد در یک جامعه چقدر تحت تاثیر جنسیت خودش میتونه موفقیت یا عدم موفقیت داشته باشه تحت عنوان این واحد در واقع توضیح داده میشه. در جمهوری اسلامی مبنای حکومت انگار بر سرکوب زنان بنا نهاده شده. از پوشش زنها شما میبینید که فشار حکومتی وجود داره تا مسائل خیلی شخصی تر مثل حق حضانت فرزند، حق زن بر بدن، مثل قطع حاملگی یا ادامه اون، اجازه خروج از منزل، مثل حق کار که میتونه توسط پدر یا همسر از زن گرفته بشه. زنها بعضی از شغلها رو نمیتونن داشته باشن، قاضی نمیتونن بشن، خواننده نمیتونن باشن، در مقامهای سیاسی مثل ریاست جمهوری نمیتونن وارد بشن و خب مسائلی مانند این. مجموع رفتارهایی که تحت اون زنان به صورت کاملا قانونی منع میشن از توسعه فردی، اجتماعی، شغلی و سیاسی و اقتصادی خودشون، نوع خشونت علیه اینهاست که چون در جامعه ما که یک جامعه اصطلاحاً سنتی بر پایه شریعت هست، یا حداقل این چیزی هست که جمهوری اسلامی مبنای قانونی خودش رو بر اون گذاشته، متاسفانه این شکاف خیلی عمیق میشه. آیا مفهوم این هست که مردها زندگی خیلی نرمال و عالی و بی‌نقصی در جامعه ایران دارن؟ خیر، اتفاقا شکاف جنسیتی یک بخشی از فشارش رو هم بر مردها وارد میکنه. همین بحث عدم توانایی توسعه اقتصادی زنها فشار اقتصادی رو در جامعه بر گردن مردها میگذاره. این خودش به نوعی تبعیض علیه آقایون هم هست. زنان و بسیاری از جنسیت‌های دیگه در ایران صرفا و فقط به خاطر جنسیتشون مورد آزار و تبعیض سیستماتیک قرار میگیرن. به خاطر همین هست که در خیلی جاها اگر به گوش خورده باشه میبینید که از آپارتاید جنسی در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که تخصصا زنان رو به گونه‌ای مایل هست تحت فشار قرار بده. اما این قضیه متضمن این نیست که مردها وضعیت بهتری دارن. حقوق بشر در ایران به هر حال تحت مشکلات اساسی هست و این بر کسی پوشیده نیست.
خانم کنعانی، ایران باز هم یکی از بدترین رتبه ها رو در شاخص شکاف جنسیتی به دست آورده و تنها چند پله مونده که به آخر برسه. این سقوط چه تأثیری بر کیفیت زندگی زنان در ایران داره؟
نه تنها کیفیت زندگی زنان، بلکه کلن کیفیت زندگی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به واسطه شکاف‌های جنسیتی و به واسطه آپارتاید جنسی تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی که ما مثلا درست کد علیه زنها داریم و بعد براش پلیس مخصوص در نظر گرفته شده در ایران، این فشاری هست که بر مردها وارد میشه، از این جهت که به هر حال آقایون هم یا یک همسری دارن یا دختری دارن یا خواهری دارن یا به هر حال با یک مادری زندگی میکنن که ممکنه پیرو به قضیه حجاب نباشه. بنابراین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خیلی وقتها این اعصاب خردی و این آزار برای همه افراد جامعه متاسفانه به همراه خواهد بود. شما از تبعیض که صحبت میکنید، رضایتمندی فردی در اون جامعه پایینه. جامعه یکی از پایه‌های ساستینبیلیتی یا پایداری خودش رو از دست میده، اون بحث اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی است. یعنی همیشه میزان مشارکت بخشی از جامعه در سیستم پایین هست. وقتی جامعه پایدار نباشه، طبیعتاً یه جای کار میلنگه، نمیتونه به صورت طولانی مدت ادامه پیدا کنه. روی قسمت‌های بعد مثلا اقتصاد هم تاثیر میذاره، خشم عمومی رو به همراه داره. فرزندان در چنین فضایی در آرامش کافی رشد نمی‌کنن، چون تبعیض رو حس می‌کنن و باهاش بزرگ میشن و میتونن یا قربانی باشن یا مرتکب. به هر حال آنچه که مسلمه، هر نوع تبعیضی به خصوص زمانی که جنسیتی میشه، چون نیمی از جامعه رو به خودی خود درگیر میکنه و نیمه دیگر رو هم روش تاثیر میگذاره، میتونه نقش بسیار مخربی روی سطح رفاه و در واقع رضایتمندی افراد در زندگی جامعه داشته باشه.
فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، از شکاف جنسیتی در ایران گفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
هرچند مسئله فساد مالی در بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی تبدیل به امری روزمره و عادی شده، اما فساد در اوقاف که از نهادهای وابسته به وزارت ارشاد و زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، از آن گونه مسائلی است که به سادگی قابل هضم نیست. به یکی از نمونه‌های فساد توجه کنید در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در پی تایید واگذاری یک موقوفه عظیم به عروس رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، یک نماینده مجلس اذعان کرد که نه مجلس و نه حتی دیوان محاسبات قدرت ورود به این پرونده را ندارند. حسن لطفی، نماینده رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، روز سه‌شنبه 30 خرداد در گفتگو با وبسایت نبض بازار پیش بینی کرده که رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود. وحید اشتری، فعال توییتری و از اصولگرایان موسوم به عدالت خواه، روز یکشنبه 28 خرداد با انتشار تصویری از یک فرم اجاره نامه نوشت که یک موقوفه 150 هکتاری به همراه یک دامداری با 1000 رأس دام با اجاره بهای ماهانه تنها 1,000,000 تومان به مونا چایچیان، متولد 69 و عروس مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است. این نوشته آقای اشتری یک روز بعد توسط خانواده متولی موقوف نیز تایید شده است. سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار ساکن استانبول ترکیه، در مورد این گونه فسادهای آشکار و بذل و بخشش‌های فامیلی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اذعان یک نماینده مجلس تراز انقلابی در جمهوری اسلامی به ناتوانی این مجلس در توضیح خواستن در مورد این پرونده، این رو به ذهن آدم دوباره یادآور میشه که مثل سنوات گذشته و حتی در واقع پیش از دوران زمامداری علی خامنه‌ای، در دوران زمامداری آیت الله خمینی هم رواج داشته و اون همین بوده که در تمام طول این سالها نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی و حتی نهادهایی که به صورت رسمی هم زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی نیستند، مثل همین سازمان اوقاف یا نهاد دیگری مثل وزارت اطلاعات، که به لحاظ ساختاری هر دوی اینها زیر مجموعه دولت جمهوری اسلامی تعریف میشن، اما به واقع رهبر جمهوری اسلامی رؤسای اونها رو انتخاب میکنه و در واقع زیر نظر اوست که این نهادها اداره میشن. هم اینها و هم اونهایی که مستقیم و مشخص از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه، مسئول نشون و اداره میشن زیر نظر او، همیشه و همیشه در ارتباط با موارد و مسائل مختلف که مطرح بوده خودشون رو بی نیاز از پاسخگویی دونستن. بارها از فساد سیستماتیک و ساختاری در جایی همچون بنیاد مستضعفان، مجموعه دیگری که زیر مجموعه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعریف میشه، بحث های مطرح شده و موارد متعددی که وجود داشته و داره مواردی هستند که به ما نشان میدن که خواستن توضیح از مجموعه هایی که خودشون رو پشتگرم به رهبر جمهوری اسلامی میدونند موضوعی است که اساسا نمیشه اون رو در نظر گرفت، زیرا خود ماهیت جمهوری اسلامی اساسا یک ماهیت مخفی کاری داره که این رو در لایه های اینچنینی در جمهوری اسلامی بیش از لایه های دیگر اون میشه سراغ گرفت.
مهدی خاموشی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر با حکم او مناصب حکومتی مختلفی را در دست داشته و در سال 97 نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور شده است. در پی این افشاگری، روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه ای این واگذاری را تایید کرد، اما مدعی شد که واگذاری بدون دخالت ریاست سازمان صورت گرفته و در ادامه آقای اشتری را به شکایت قضایی تهدید کرد. حال در ادامه واکنش‌ها به این افشاگری از فساد مالی سازمان یافته، حسن لطفی نماینده مجلس گفته است که چون قانون ناظری بر عمل کرده اوقاف تعیین نکرده، رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود و حتی دیوان محاسبات هم نمیتواند به این پرونده ورود کند. آقای لطفی ضمن اشاره به اینکه این پرونده تنها یکی از تخلفهایی است که در اوقاف روی داده گفت تمامی مؤسسات عمومی کشور بدون استثنا دچار فساد هستند. تعاونی ها، اتحادیه ها، شهرداری ها و هر آنچه نام و عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی دارد دچار فساد هستند. او ضمن یادآوری اینکه سازمان اوقاف زیر مجموعه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است اضافه کرد اما وزیر فرهنگ و ارشاد هیچ نظارتی بر عملکرد این سازمان نداشته و مجلس هم نمیتواند در موضوعاتی اینچنینی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ بخواهد. این نکته ایست که وحید اشتری خود در توییت افشاگرانش نوشته و تأکید کرده بود از طرفی چون اوقاف زیر نظر رهبری است، کسی هم نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست. اتهام فساد مالی گسترده در نهاد رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای تابعه آن سالهاست که با نام علی خامنه ای پیوند خورده، نهادهایی که حتی از دادن مالیات نیز معاف هستند.
تقریبا هر روز و هر هفته خبری از فساد در جمهوری اسلامی منتشر میشه. گزارش سال 2022 سازمان شفافیت بین‌الملل نشون میده که ایران در رده فاسدترین کشورها قرار داره. سازمان شفافیت بین‌الملل در بهمن ماهی که گذشت، چند ماه گذشته، اعلام کرد که ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 قرار داره.
این چهارشنبه 31 خرداد و پنجشنبه اول تیر ماه ایستگاه فردا با شما خواهد بود. اومدیم بهار رو وصل کنیم به تابستون. ما که نبودیم، رئیس دانشگاه هنر گفت دانشجوها رو با دوشکا میزنه. دانشجوها و یک ایران هم در پاسخ گفتن ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه. جابجایی محل مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان به خاطر کتلت. آقا این کتلته. قاب عکس ببخشی.
مشکل فنی.
دانش آموزان سر امتحان نهایی توسط آموزش و پرورش تفتیش عقاید شدن. وزیر ورزش بعد از شنیدن و البته دیدن رقص و پایکوبی و اشغال جوونا تو ورزشگاه آزادی کبود شد. نوش جونه. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست داریم با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا 8 تا 9 شب چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو فردا.
علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و اینریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای بین تهران و شش قدرت جهانی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دو مقام ارشد سیاسی این دیدار را سخت اما سازنده توصیف کردند. این خبر در شرایطی منتشر شده که گمان زنی ها درباره احتمال دستیابی به توافق موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر مسائلی همچون توسعه برنامه هسته‌ای تهران و مبادله زندانیان بالا گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا جمالی.
در ادامه گمان زنی‌ها درباره مذاکرات پشت پرده ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش، علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات هسته‌ای میان تهران و شش قدرت جهانی در دوحه قطر با یکدیگر دیدار کردند. این دو مقام ارشد سیاسی روز چهارشنبه هر یک با انتشار توییتی این مذاکرات را سخت و جدی خواندند. آنطور که باقری کنی اعلام کرده، در این دیدار بر سر طیفی از موضوعات از جمله مذاکره برای رفع تحریم ها میان دو طرف گفتگو شده است. انریکه مورا نیز در توییتی محور این دور از مذاکرات را مسائل دشوار دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی و همچنین مسیر پیش روی برجام عنوان کرده است. علی باقری کنی هفته گذشته هم در امارات با همتایان خود از سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار و گفتگو داشته است. یک روز پیش از این نیز استفانی لیختنشتاین، روزنامه‌نگار اتریشی در وین، به نقل از منابعی گفته بود که دیدار انریکه مورا و علی باقری کنی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دوحه قطر و به طور عمده بر سر مسائلی همچون حمایت نظامی ایران از جنگ موسکو علیه اوکراین و همچنین پرونده هسته‌ای ایران و زندانیان متمرکز است. وی در ادامه افزوده که این مذاکره با هدف کاهش تنش‌ها میان کشورهای غربی و ایران انجام می‌شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند، در ارزیابی این دیدار به رادیو فردا می‌گوید:
تا کنون صحبت از گفتگوهایی بود که آمریکا و جمهوری اسلامی انجام داده بودند. البته آمریکا به دلیل مشکلاتی که با کنگره داره اونها رو انکار میکرد، ولی این بار ظاهرا آمریکایی‌ها این توپ رو به میدان اروپا انداختن و ادامه گفتگوهایی که شاید از دو ماه قبل در نیویورک آغاز شد بین آمریکا و جمهوری اسلامی، این بار در مراکز دیگری من جمله پایتخت قطر بین دو طرف صورت گرفته و قرار است که ادامه پیدا بکنه. تفاوت این گفتگوها این است که این بار پیش از اینکه انجام بشه خبر اون در اروپا منتشر شد و ایرانی ها همون رو به صورت خبری از منابع دیگه بازتاب دادن. این مذاکرات تا به حال به نتایجی رسیده، من جمله آزاد شدن بخش از دارایی های ایران، 2,700,000,000 دلار پولی که در عراق بلوکه شده بود، آزاد شدن زندانیان سیاسی و همینطور شنیدن خبرهایی در مورد نصب دوربین های آژاس در مراکز اتمی ایران، که البته این مورد اخیر ظاهرا هنوز کامل نشده برای اینکه جمهوری اسلامی بخشی از اونها رو انکار کرده و این شاید در نتیجه انتظارات بیشتری است که آژانس داره. انتظار میره که این گفتگوها در مورد جزئیات بیشتر بین مورا و آقای کنی ادامه پیدا بکنه و هدف این مذاکرات شاید تامین خواسته بیشتر اروپایی هاست، من جمله کاهش مشارکت در جنگ اوکراین و همینطور دادن قول همکاری های بیشتر برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% و قطعا نرفتن به سمت بمب اتمی. وضعیت حساسی است و به نظر میرسه که در این مرحله جمهوری اسلامی آمادگی بیشتری برای همکاری با اتحادیه اروپا داره.
همزمان با تایید خبر دیدار عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران با هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز برای دیدار با مقامات ارشد قطر، عمان و کویت به منطقه سفر کرده است. از سوی دیگر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز چهارشنبه ضمن رد خبر نصب 100 دوربین آژانس در نیروگاه هسته ای اصفهان گفت ایران در آن منطقه نیروگاه هسته‌ای ندارد و افزود که این سازمان اقدامی مغایر با قانون اقدام راهبردی که اجازه همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده نمی‌دهد. این تحولات در حالی است که حکومت ایران به تازگی چندین شهروند اروپایی را از زندان آزاد کرده و یک دیپلمات خود را که در بلژیک به جرم مشارکت در فعالیت تروریستی در زندان بود تحویل گرفته است. مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا با هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از اواخر تابستان سال گذشته تا کنون به بن‌بست خورده است.
بحث مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره. ابراهیم رئیسی هم در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت اگر طرف‌های مذاکرات رفتار عادلانه داشته باشند مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه و به نتیجه هم می‌رسه. این در حالی که عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که تصور نکنید که آنچه در مذاکرات دنبال میشه بناست که اتفاق جدیدی باشه، بلکه ما می‌خوایم حقمون رو بگیریم و تلاش ما این هستش که تعهدات طرف مقابل رو به اونها دیکته بکنیم و اونها باید این کار رو انجام بدن. با پایان این گزارش به پایان این مجله خبری هم رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید هر جای جهان که هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.